از روز اول مطرح کردیم موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گره کوری است که یا نباید بهش دست بزنن یا باید برای همیشه حلش کنن. نمیشه یک دوره بیان بعد دوباره هی تمدید کنن. از 19 فروردین 1400 ما شروع کردیم، الان 1 آذر 1400. سوال مگر این پروژه ملی به ترتیب حروف الف با، به ترتیب شرط، به ترتیب هر چیزی شما رنج میکردید، دستبندی میکردید، مگه چقدر طول میکشید دیتا جمع‌آوری بشه؟
یکی از نقصانهایی که میدونیم، فلاکتی که البته به حوزه اقتصاد تحمیل شد در حوزه ساختمان و مسکن همین بود. یعنی ما یک نوع انفعال ساختاری در حوزه، ببخشید انقدر صریح میگم چون بارها گفتیم و کاملا از حرمان شمس، معاونت ساختمان و مسکن وزارت راه شهرسازی واقعا جای علامت سوال داری است. حتی میگم به صراحت این رو به دولت 13 باید گفت، به وزیر راه شهرسازی باید گفت که شما با سوالات ساده ای روبرو هستید که کارکرداش به دست نیومده و واقعا اگر قرار باشه همینطور باشه خسارتش میشه اونی که هست. شما در مورد اجاره داری نمیتونید هیچ تصمیمی به نفع 32 میلیون نفر بگیرید، در مورد سامانه املاک برای 26 7 میلیون خانوار نمیتونید تصمیمی بگیرید. ببینید اینا همه اختلال هایی است که به نظر نمیاد ناشی از کارکرد فناوری رایج باشه در دستگاه‌های مختلف. ما حتی مقایسه کردیم، سجام اولین سامانه تقریبا پیشرفته همگرایی است که در ایران هست. البته سامانه‌های دیگه هم میتونیم بگیم، خود سامانه رفاه ایرانیان، ولی وقتی که این چنین گرفتار میشه آسیبش میرسه به جایی که شما نگاه میکنید یک مجر و مستجر چه میکشن، مالکین به چه ترتیب و وضعیت روانی
و اقتصادی. خب مردمو به جون هم انداختیم. من به شما بگم در برخی از کشورها
شرکت‌های
واسطی هستن که شما هیچ وقت مالک رو نمیبینید، اون شرکت با اون قرارداد میبندید، توان مالی شما رو داره، رتبه اعتباری و رتبه رفاه شهروندی شما رو بررسی میکنه، فرم روانشناسی از شما میگیره، اطلاعات شما رو تایید میکنه، فرزند دارید، میخواید درنده فرزند داشته باشید، اقوام شما کجاست، کاملا تحلیل میکنن و بعد مچینگ انجام میدن، میگن شما این مسکن با این مشخصات، تاسیساتش رو اوکی میکنن، همه کارش انجام میدن، مرتب شما میرید در خونه میشینید. خواستید ما گرفتاری داریم. من حرفم اینه در حوزه سامانه املاک و اسکان یه عرضی رو من قبلا مطرح کردم که جناب آقای رستم قاسمی که در توان اجرایی ایشون و همکارانشون شکی نیست، اگر بناست کار یدی انجام بدن ملکی بسازن لطفا نسازن. اون 1 میلیون مسکن هایی که میخوان بسازن، من سوال دارم برای کی میخوان بسازن، کجا میخوان بسازن، چند نفر اون افرادی که میخوان خونه دار بشن، توان اقتصادیشون، شغل دارن ندارن، شغل پایدار، توان بازپرداخت اقساط دارن ندارن. این لازمش اینه که ما این اطلاعات رو داشته باشیم. این اطلاعات از نان شب واجب تر است، از یارانه سر ماه واجب تر است، از هر آن چیزی که دولت بالاخره درگیرش، از دولت ها درگیره. این دلسوزی است که ما داریم انجام میدیم که ما بدونیم کی موجره، کی مستجره، کی حاشیه نشین، وضعیت به چه صورته. ما بالاخره انتظار داشتیم، من واقعا این انتظار داشتم توی کارشناسی که اولین دیالوگ جناب آقای رستم قاسمی باشه که اولین و پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین کاری که در وزارت راه شهرسازی انجام خواهیم داد اصلاح نظام داده‌ای حوزه مسکن، راه و شهرسازی. این بالاخره انتظاری بود، ولی تا الان بالاخره انتظار. حالا ما با دوستان که صحبت می‌کردیم گفتم ما کارهایی داریم انجام میدیم، این کارها باید به روز زمین بشینه دیگه. حالا من به عنوان شهروند منتظرم.
درسته آقای مهندس، من حالا اینو بپرسم، برای مثال سامانه ملی املاک و اسکان که میخواد از خانه‌های خالی مالیات بگیره، خود قانون هم مقداری زیادی گپ داره. مثلا اینکه اجازه میده که شما همزمان یه خانه اینجا یه خانه در جای دیگری داشته باشید، یه خانه هایی که میاد و به اسم بچه های خردسال و به اشکال مختلف اینها پخش میشه که مشمول نشه. این کجا میتونه که درست و شفاف بشه بدون اینکه واقعا حقوق جامعه از دست بره توسط عده اندک و دور زدن این سیستم ها؟ به نظر میرسه که تعلل زیادی در اون مرکزیت وجود داره و اشکالاتی که هرگز میدان برای حل پیدا نمی کنن.
ببینید اون تعریفی که مطرح شد، من حالا این تجمیع دادار که گفتم این تازه اول مصیبته، تازه سراغ الگوریتمی باید برن که ببینم مثلا دارم میگم 120 روز در ما در سال مثلا از اون منزل استفاده شده نشده، سراغ کنترلش برن، سراغ سکونت برن، تازه میشه لایه مدیریت ادعا یا کلیم منیجمنت که سامانه و سازمان مالیاتی میگن خونت خالی بوده، طرفی که خونه من خالی نبوده، تازه وارد مصیبت اون نشدیم. مسئله این هستش که ببینیم ما اینجا یکی از داده‌های پایه‌ای که نیاز داریم اطلاعات ساختار خانواره، که اگر فرد به نام یکی از اعضای خانواده ملک رو ما در ساختار خانوار ببینیم. آقا این خانواده در مجموع که ساختار خانوادهشون یک بار یک جا ثبت شده، یه خونه دارن مثلا در تهران و یه خونه دارن در شهرستان به طور مثال، هر آن چیزی که جز این بود کاندیدای خالی بودن از سکن است. حالا تعیین تکلیف کنیم که آیا خالی است یا مستأجر در سکونت دارد. عرضم اینجاست ساختار خانوار اصل داستان متولیش سازمان ثبت احواله، اما اون چیزی که در اصلاحیه ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقر مطرح کردن، وظیفه‌ش رو به عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار دادن که ساختار خانوار ثبت بشه. ساختار خانوار رو من عرض کنم، حالا این تصمیمی که دوستان گرفتن، من منطقیشو بگم قانونیشو بگم. قانونیش همون چیزی که مطرح کردن که باید انجام بشه، اما منطقیش اینه که چه کسی احوال اربعه افراد رو ثبت کنه؟ سازمان ثبت احوال. ازدواج و طلاق در کجا ثبت میشه؟ سازمان ثبت احوال املاک که اطلاعات در اختیار سازمان ثبت احوال قرار میده. تغییر ساختار خانوار که یک مولودی به وجود بیاد یا بچه به دنیا بیاد یا یک فردی فوت کنه یا فردی ازدواج کنه یا طلاق بگیرن، تغییراتش در ساختار سازمان ثبت احواله. ما یه تکلیفی رو به یه دستگاهی دادیم، چرا؟ چون دیدم پایگاه اطلاع رفاهی وجود داره. به این فکر نکردن که پایگاه اطلاع رفاهی ایرانیان که ساختار خانوار رو خلق نمی‌کنه. ما ساختار خانوار الان داریم سازمان هدفمندی می‌گیریم. چرا باید سازمان هدفمندی هم بگیره؟ باید سازمان ثبت احوال بگیره. ما این 4 تا دستگاه داریم ساختار خانوار دارن می‌گیرن. به جز دستگاه‌های دیگه کمیته امداد به سیستم ساختار خانواری دارن می‌گیرن. از اینجاست ما اگر بخوایم املاک اسکان انجام بدیم پیش نیازش هنوز در کشور نداریم. ما ساختار خانواره که الان باید یه بازنگری در خصوص موضوع صورت بگیره، یک بار یک جا ساختار خانوار ثبت بشه. این نباشه که ما در 2 تا نهاد حمایتی درصد قابل توجهی از سرپرستان خانوار با سرپرستان خانوار در پایگاه اطلاع رفاه ایرانیان تفاوت دارن.
درسته، بسیار خوب.
این قاعده است. حالا عرضم اینه، من عرضم رو جمع کنم. موضوع املاک و اسکان رو من انقدر آدم دلسوز در کشور میبینم، انقدر تیم‌های فنی خوب میبینم، انقدر ظرفیت میبینم و انقدر از اون طرف مسئله میبینم که آقای خیرخوا عرض میکنم اگر فردا 7 صبح جناب آقای رستم قاسمی عرض کنن، اراده کنن، بگن از امروز نفس تازه قرار است بدمیم در سامانه، من میگم شایسته ستودن است. اینقدر این موضوع فوریت داره.
بسیار خوب، ما همین رو
آره من
ما همین رو قول میدیم اینجا
که نظام دادی حوزه مسکن راشن
بله. بسیار خوب، چشم، همین رو قول میدیم به شنوندگانمون که حتما در وزارت راه‌شهرسازی اگر دوستانی از اونجا هم میشنون، ما آماده شنیدن نظر وزیر محترم راه‌شهرسازی مملکت در همین برنامه برای مردم هستیم. این موضوع رو مستقیما دنبال خواهیم کرد و همین موضوع رو در حوزه احوال اربعه شهروندان با مقامات سازمان ثبت احوال کشور دنبال خواهیم کرد که برای چی اینها ناقص و همچنان در حالی که 246 روز از سال 1400 میگذره ما با ناکارآمدی و عدم انتفاع مناسب برای سیستم اجرایی و کشور برخورداریم. متشکرم از شما آقای نصر
زایی،
کارشناس ارشد حوزه دولت الکترونیک.
شب شما بخیر.
خب وزیر جهاد کشاورزی خانم آقایان گفتن که کشاورزی قراردادی محوری ترین کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت 13 خواهد بود و عزت و اقتدار کشاورز ما هم در گروه اجرای کشاورزی قراردادی است. این چه نوع کشاورزی است و چه مزایا و معایبی میتونه داشته باشه و مؤلفه‌های شکل‌گیری اون در نظام کشاورزی ایران چگونه است؟ محور گفتگوهای من با مدیر کل محترم دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی آقای دکتر خالدی. سلام آقای دکتر، شب بخیر.
سلام خدا، من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی، جناب خیرخواه شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مطلب رو اشاره کردم، این کشاورزی قراردادی با آنچه که امروز رایجه در بخش کشاورزی ایران متفاوته، این تفاوت چیه؟
خدمت رو عرض کنم. خب بحث اگه خیلی ساده بخوایم یه تعریفی داشته باشیم، کشاورزی قراردادی در حقیقت یک ارتباط و پیوندی رو بین تولید کننده و طرف قرارداد که ما اسمشو میذاریم پشتیبان یا سرمایه گذار که میتونه یک کارخونه فراوری باشه، میتونه یک صادر کننده باشه یا حلقه بعد از تولید باشه، در حقیقت این دو یه پیوندی رو از طریق یه تعهد یا قرارداد که میتونه رسمی باشه یا شفاهی باشه، ایجاد میکنه. به عبارت دیگه این همونجور که از اسمش مشخص هست، در قالب یه قرارداد یا در چارچوب یه قرارداد تولید کننده تولید میکنه.
خب مثلا
جزئیات بیشتری رو اگه بخوایم من توضیح بدم، ببینین
همینجا الان بپرسم، این قرارداد یعنی روشن میکنه که مثلا کشاورزان در فلان نقطه‌ای از کشور برای سال آینده، سال کشت، باید چقدر گوجه، سیب زمینی، پیاز یا انواع اقسام محصولات رو، یا حتی تو محصولات باقی هم، منظور اینه؟
بله، اما نه لزوماً بر اساس منطقه، بر اساس درخواستی که در حقیقت اون قرارداد، کسی که قرارداد میبنده یا پشتیبان با کشاورز میبنده. به عبارت دیگه تولید کننده، چون خودتون بهتر میدونید که عمدتاً تولید کننده های ما تولید میکنن اما خیلی دقیق نمیتونن، نه با تاجونگ شناختی ندارن، اطمینانی از بازار ندارن، تولید میکنن اما اطمینانی از بازار ندارن. اما موقعی که شما با یک طرف قرارداد از قبل مشخص هست و میاد بایتون قرارداد میده، معلوم میشه شما چه محصولی با چه کیفیتی در چه زمانی باید تولید بکنید.
خب اینو متوجه شدیم آقای دکتر. آیا این تابع قاعده جدیدی خواهد بود؟ یعنی وزارت کشاورزی مملکت و نهادهای مطبوع اون ناظر خواهند بود؟ شما سامانه‌ای برای این قراردادها خواهید داشت و باید که ظرفیت هر منطقه‌ای شفاف و روشن باشه، فارغ از اینکه بخواید دخالت بکنید در مثلا قیمت معاملاتی اون، بلکه فقط از نظر تبادل اطلاعات پایش میکنید؟
دقیقاً. ببینید، خیلی دولت لزوماً نباید خیلی ورود بکنه بر به اصطلاح توی اجزای قرارداد و بخواد ارتباط بین این حلقه‌های مختلفی در اینجا تولید کننده و پشتیبان هستن، خیلی دخالت زیاد در بلسه تجربه دنیا دارم عرض میکنم، خیلی نمیتونه منجر به قراردادهای پایدار بشه، بلکه بسترشو باید تهیه بکنه، نهادسازی بکنه، فضا رو آماده کنه، کاری که به اصطلاح توی چند سال اخیر، خب به ویژه اخیراً که وزیر محترم جهاد کشاورزی اومدن، از روز اول تاکید کردن، هم توی برنامه‌ای که به مجلس ارائه کردن، هم توی مباحث مختلفی که ارائه میکنن، در اون برنامه‌شون جای مختلف توی راهبرد و برنامه‌شون کشاورزی قراردادی قید شده و هدف‌گذاری هم کردن. یعنی
این فقط مخصوص کارخونه هاست یا اینکه بازار هم شاملش میشه؟ چون نکته مهم وجود دلالان بسیار در بخش کشاورزی ایران هست که
بله، دلال میتونه خوب باشه، دلال میتونه بد باشه، در حضرت
حتی دلال خوب دلالیه که شفاف و مستند باشه، میدونید.
حالا در حضرت ما میتونیم بگیم که اصل قضیه اون چیزی که، چون شکلهای متفاوتی داره، حالا من نمیخوام وارد انواع کشاورزی قراردادی بشم، ولی فقط همینجا اشاره میکنم کشاورزی قراردادی متمرکز یکی از شکلهای قراردادی هست که عمومی‌تر هست در دنیا، پایدارتر هست و اون چیزی هست که یک در حقیقت کارخانه فراوری صنایع غذایی و یک بخشی که روی محصول تولیدی میاد یه فراوری انجام میده طرف قرارداد با کشاورز میشه. اما شکل‌های دیگه‌ای هم داریم که از طریق واسطه شما میتونید، حالا این واسطه میتونه آدمی باشه که وصل میکنه تولید کننده رو به اون حلقه بعدی، میتونه حتی تعاونی ها باشن، میتونه یه اتحادیه باشه، میتونه یه دلال باشه، یه واسطه باشه من. اما مهم اینه که این دوتا بتونن در هماهنگ با هم عمل بکنن. یعنی چه اشکال داره اون واسطه یا دلال که میخواد یا صادر کننده یا فراول کننده هماهنگ با تولید کننده باشه، یا عکسین تولید کننده هماهنگ با اون دوتا باشن، چون هدف نهایی هم از توسعه زنجیرها و کشاورزی قراردادی افزایش هماهنگی بین تولیدکننده.
مسلما این تابع یک مدل برنامه‌ریزی روشنی خواهد بود که همه ظرفیت‌ها رو ببینه، قدری این امر پیچیده است در استان‌های مختلف، اقلیم‌های گوناگون ایران و ظرفیتی که وجود داره. بیشتر در این باره امیدواریم بتونیم بیان سراغتون صحبت کنیم. متشکرم از توضیحاتتون دکتر خالدی.
خدمتتون
هستم.
خدا نگهدار.
شب بخیر شنوندگان عزیز. سامان پیام کوتاه این برنامه 3367 همچنان مطالبی برای شنیدن شما در فهرست کارهای امشب ما هست، از جمله موضوع استقبال چشمگیری که مخاطبان و بازدیدکنندگان از غرفه و پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو 2020 دبی که در حال برگزاری است از 9 مهر امسال و تا طی 6 ماه ادامه خواهد داشت تا فروردین ماه جالب توجه است. و نکته مهم این که پاویون ایران در این دور از برگزاری نمایشگاه اکسپو با الهام از قصه های 1001 شب که مجموعه مشهوری از قصه های عامیانه خاورمیانه است و در دوران طلایی اسلامی گردآوری شده، یک اثر ادبی در فرهنگ ایرانی به شمار میره و سبب طراحی غرفه جمهوری اسلامی ایران بر اساس این داستان شده. توضیحات بیشتری رو و همچنین استقبالی که مخاطبان از این غرفه دارند رو دنبال میکنم در گفتگوی با آقای داراپور، دبیر محترم ستاد اکسپو. سلام و شب بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر.
آقای داراپور صداتون خیلی ضعیفه، خواهش میکنم بلندتر صحبت بکنید. توضیح بیشتری میدید که این غرفه از چه اجزایی تشکیل شده و بازتابی که الان ازش صحبت شده عمدتاً چی هست؟
بله در خدمتتون هستم. من ابتدا خدمت جنابعالی و همکاران محترمتون عرض سلام دارم، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید.
انشالله.
خدمت شنوندگان عزیز هم عرض سلام و احترام دارم. خدمت شما عرض کنم که اکسپو یک المپیک فرهنگی هست که هر 5 سال یک بار در یکی از کشورهایی که عضو اتحادیه جهانی نمایشگاه هستند برگزار میشه و خوشبختانه بعد از 170 سال این اتفاق در منطقه خاورمیانه افتاده و در کشور امارات. تم و شعار اصلی اکسپوی امارات پیوند اذهان و خلق آینده است که بر همین اساس هم بر اساس در واقع انتخابی که انجام شد و مسابقه‌ای که برگزار شد این پاویون ایران طراحی شد. حالا اگر توضیحات دیگری هست بفرمایید، من در خدمت هستم.
آنچه که حالا در این پاویون هست و جلب توجه میکنیم، ما میدونیم که ظرفیت‌های فرهنگی صرفا نه، ولی دستاوردهای کشورهای مختلف هم از فرصت استفاده میشه و در قالب گزارش‌های گوناگون و ابداعات نوین و مبتنی بر فناوری دیجیتال الان داره عرضه میشه از کشورهای مختلف و بازدیدهایی هم هست. با توجه به موقعیتی هم که کرونا داره، خب نگرانی‌ها بود، یک سال هم عقب افتاد. الان غرفه جمهوری اسلامی ایران در چه موقعیتی در مقایسه با بقیه پاویون‌های کشورهای مختلف داره؟
خدمتتون عرض کنم با توجه به شرایطی که ما در کشور داشتیم و از طرفی به خاطر تحریم‌هایی که وجود داشت، خب مشکلات فراوانی برای ما به وجود اومده بود. از طرف دیگه هم کرونا در واقع باعث شد که این مشکلات مضاعف بشه. از سال 97 که در واقع دولت قبل تصمیم گرفت که ایران توی این نمایشگاه شرکت کنه، مسئولیت سازماندهی اجرا و بهره برداری از پاویون جمهوری اسلامی شرکت نمایشگاه بین‌المللی ایران محول شد. خب در واقع از سال 98 که کرونا وارد کشور شد و معضلات و مشکلات مختلفی رو به وجود آورد، متوقف شده بود این برنامه و متاسفانه کار تا در واقع نیمه دوم سال 99 طول کشید و از 99 خوشبختانه اتفاق افتاد و ما تونستیم وارد این فضا بشیم. کشور ما در واقع طراحی که برای پاویون انجام داده یک طراحی منحصر به فردی هست که حالا اگر دوستان تونسته باشن و تصاویرش رو ببینن متوجه میشن که با الهام از قصه های 1001 شب یک طرح جالبی رو برای پاویون طراحی کردن که بر اساس نظرسنجی هایی که به اتفاق در از طریق در واقع رسانه های خارجی و ناظرینی که اونجا بوده انجام شده، ایران غرفه ایران بعد از غرفه امارات رتبه دوم رو از لحاظ زیبایی به دست آورده و این جای افتخار داره برای کشور ما.
خب حالا گذشت از این نکته که دارین اشاره میکنید، خب ما مسائل مربوط به حوزه گردشگری ایران رو داریم به خاطر ظرفیت‌های بالای فرهنگی، تاریخی و تمدنی. در این حال گردشگری سلامت رو هم داریم در کنار موارد دیگری که حالا میتونیم به امتیازات کشور در حوزه‌های مختلف اشاره بکنیم. ولی مشخصا این رو میگم، همونطوری که خبر دارید در روزهای مختلف هفته روزهایی رو انتخاب کردن که به نام روز کشورهای مختلف هست و اونجا مراسمی برگزار میشه، مسئولین و مقاماتی شرکت میکنن و در این حال شاهد ارائه از فرهنگ اون کشورها هم هستیم در قالب گروه‌های فولکلور یا حتی اجرای موسیقیایی که هم در اون مراسم هم در برنامه‌های شبانه اکسپو در دبی هست. بله. ظرفیت بالایی که از ایران سراغ داریم، چه برنامه‌ای برای اونجا تدارک دیده شده که در پیش چشم جهانیان باشه؟
بله، خدمت شما هستم. خب برنامه‌های متنوعی رو ما در اونجا در نظر گرفتیم، البته خب بخش‌های مختلفیش مربوط به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف میشه.
مشخصا برای غرفه عرض نمی‌کنم، از ظرفیتی که اونجا هست و داره به صورت جهانی هم پخش میشه که میتونه برای ایران فرصت فوق‌العاده‌ای باشه.
بله، ما از این فرصت استفاده لازم رو تا اونجایی که ممکن باشه میکنیم.
یعنی ما گروه هنری داریم اونجا که بتونه بخواد مراسمی داشته باشه، این مراسم برای
ببینید روزانه در پاویلیون ایران بیش از 4 تا 5 اجرای موسیقی سنتی ما داریم، موسیقی که در واقع مال نواحی مختلف کشور هست. خدمت شما عرض کنم که خب تو این مدت حدود 50 روز بیش از 500 هزار نفر در واقع از این پاویون ایران بازدید کردن. ما فرش رو الان اونجا داریم، در واقع عروسک های بسیار بزرگی که کار تئاتر رو برای ما اونجا دارن انجام میدن و برنامه های فرهنگی دیگری رو اجرا میکنن. گروه های مختلف دیگری رو هم داریم که مستقر هستن. البته علاوه بر اینها ما از های تک استفاده کردیم که در واقع حوزه معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری کمک کرده به ما. حوزه اقتصادی رو داریم که در واقع اونجا کارهای تجاری رو انجام میده و فروش برخی از مصنوعات در واقع صنایع دستی و سایر اقلام رو داریم. بخش بی تو بی رو داریم که مذاکرات مختلفی رو انجام میدن و توی مذاکرات هم اقتصادی هست هم مذاکرات فرهنگی که بعضیاشون هم منجر در واقع به قراردادهایی میشه و حالا سایر موارد
دیگه که انشالله میاد سراغتون. حتما بازم بیشتر در این باره صحبت میکنیم. امیدوارم که گزارش بیشتری رو از این قرفه جمهوری اسلامی ایران در اکسپو دبی در شبکه‌های تلویزیون ببینیم و هموطنان ما بیشتر از این جمع بازدید کننده یه بیش از 500 هزار نفری که گفتید آگاه بشن. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای داراپور، دبیر ستاد اکسپو 2020 در حقیقت ستاد اکسپو دبی که قرفه ایران رو مسئولیت شده دارید.
بله ممنون، لطف کردید. شب شما هم بخیر.
خدا حافظ. آقای کشیرای سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم آقای خیرخواه، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین سلام و وقت بخیر هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد.
متشکرم. چه خبر از بازار سکه و طلا؟
بله، بازار سکه و طلا امروز صبح قیمت اونس جهانی از 1846 دلار خب دوشنبه بود بعد از دو روز تعطیلی شروع به کار کردن. در ادامه روز البته تا اواسط روز چند دلاری نوسان داشت، ولی در حال حاضر با 29 دلار کاهش از بعد از ظهر به بعد هر اونس طلا به 1817 دلار کاهش قیمت پیدا کرد. البته این کاهش با توجه به افزایش قیمت ارز که امروز از بعد از ظهر داشتیم همدیگر رو پوشش دادن. آخرین نرخ ها به این ترتیب است که قیمت سکه تر قدیم 12,300,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 12,470,000 تومان، نیم سکه 6,450,000 تومان، رو به سکه 3,700,000 تومان، سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 2,300,000 تومان داد و ستد شده. بر اساس آخرین اونس جهانی که الان خدمتتون عرض کردم، با به اضافه قیمت ارز، قیمت هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر 5,385,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار مبنای معاملات طلا 1,243,000 تومان، هر گرم طلای 20 عیار 1,390,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 1,458,000 تومان، هر گرم طلای 22 1,527,500 تومان و هر گرم طلای 24 عیار 1,665,000 تومان در حال حاضر رقم خورده که البته به نسبت اول صبح با کمی کاهش همراه بوده. البته امروز در طول روز با توجه به اینکه شروع کاری بازارهای جهانی بود و نوسانات اونس جهانی تغییراتی رو داشتیم، ولی آخرین نرخ در حال حاضر همینا بود که به اطلاعتون رسوندم.
خیلی متشکرم از شما، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. بهتون خدافظی می‌کنم. به بازار خواهش می‌کنم، به بازار متشکل ارزی لحظات دیگر می‌پیوندیم. آقای دکتر گوهر رستمی سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای خیرخواه، خدمت شما و مردم بزرگوارمون عرض سلام و شب بخیر دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، چه خبر از بازار متشکل ارزی؟
خب خدمتتون عرض بکنم که امروز دوشنبه اول آذر 1400 همونطور که صبح خدمتتون رسیده بودیم و عرض کردم خدمتتون، دلار کار خودش رو با نرخ 26577 تومان شروع کرد. در پایان ساعت معاملات نرخ معاملاتی اسکناس دلار به 26579 تومان رسید. امروز میانگین وزنی دلار معاملاتی ما بین کارگزاران این بازار 26574 تومان بوده که این نرخ میانگین روزانه 0.04% افزایش رو نسبت به روز یکشنبه نشون میده. نماد معاملاتی یورو هم که کار خودش رو با نرخ 30211 تومان استارت داده بود، در پایان ساعت معاملات با نرخ 30399 تومان به معاملات خودش پایان داد. بررسی معاملات یورو به ما میانگین وزنی 30308 تومان رو میده که این نرخ میانگین روزانه 0.11% کاهش رو نسبت به دیروز نشون میده. امروز بازار پرحجمی رو داشتیم در معاملات دلار. امروز حجم معاملات اسکناس دلار 12,381,500 دلار و حجم معاملات اسکناس یورو 953,300 یورو بوده. به استحضار شما و مخاطبان محترم برسونم که پایین ترین نرخ دلار معاملاتی امروز 26,563 تومان و بالاترین نرخ دلار 26,580 تومان بوده. در نماد معاملاتی یورو پایین ترین و بالاترین نرخ‌های کشف شده به ترتیب 30211 تومان و 30399 تومان بوده. اگر سوالی هست من هستم.
خیلی متشکرم، شب خوبی براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
ممنونم از شما، شبتون بخیر.
خب خانم ها آقایان، برنامه امشب ما هم به پایان رسید. خیلی متشکرم از شنوندگانی که برای ما پیام کوتاه فرستادید و به 30,367 نظرتون رو ارسال کردید. امیدوارم که فرصت کنید تا پایان شب به روزنامه ها سر بزنید. مناقصه مزایده یه تیتر جالبی رو امروز داشت که به نظر میرسه مستقیما به سازمان مدیریت برنامه‌ریزی برمیگرده. 700,000 میلیارد تومان طرحی نیمه تمام در کشور، سوغاتی دولت‌های پیش. با شما خداحافظی میکنم تا فرصت دوباره.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
ملی نورواری دوی بروکس مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری 2 در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کارکرده شما رو به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم و شما هم میتونید جای هر کدوم یکی از محصولات متنوع بروکس رو بردارید.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری